انسان در ارتباط با خودش و عالم خارج از خودش مسئله خیر و شر رو بررسی کرده و اون چرا که به نظر او موافق با طبع و موافق با منافع اوست خیر مطرح کرده و اون چرا که مخالف با طبع اوست شر آمده او را مطرح کرده و انسان این مطلب رو هم خودش احساس میکنه که مسئله خیر عبارت هست از اون چیزی که یک ارزشی مترتبه بر اوست، بهایی مترتبه بر اوست و شر عبارت است از اون امری که ارزشی مترتبه بر او نیست و اون امر لغو و عبث است و یا اینکه غیر از لغو و عبث بودن مانع از خیر و مانع از منفعت. چون ممکنه یه چیزی خودش یه حد نفس لغو و عوض باشه ولی ارتباط به شکل دیگری نداشته باشه. نه، در بحث شر صحبت از یک نوع ارتباط با انسان هست. در اینجا برای جواب به اشکالاتی که خب مطرح شده، اشکالی که خب از سابق بوده که همان اشکال موجب شده است که افراد در بعضی از ادیان قائل به تنبیت و اعتقاد به دو اصل قدیم و دو اخنون بشند، این اشکال موجب شده است که افراد و فلاسفه در مسئله خیر قائل به وجود و در مسئله شر قائل به عدم بشند. یعنی مسئله شر را از جنبه عدمی او مورد بحث قرار بدن و برای تخلص از اشکال و عدم خدشه به مسئله توحید ذاتی باری تعالی، اون وجود را موجب تحقق خیرات بدانند و از باب عدمیت شر موجبی برای وجود شر دیگر قائل نباشد. پس بنابراین روی این حساب تمام خلائق و تمام مخلوقات در عالم یک عنوان پیدا می‌کنند و چون فیض وجود بر همه موجودات و بر همه خلائق اون فیض وجود گسترده شده است، لذا همه آنچه که تحقق پیدا می کنند معنون به عنوان خیر هستند و آنچه جنبه عدمی دارد و به عبارت مرحوم آخوند چه عدم ذاتی یا عدم وصف کمالی، اون جنبه شری دارد. بنابراین خیر می شود اون چیزی که هست هر چه می خواهد باشد، شر می شود اون چیزی که نیست هر چه می خواهد باشد. این معنایی است که فلاسفه برای مسئله خیر و برای مسئله شر گردند. مرحوم حاجی که یکی از همین افراد در باب خیر و شر می‌فرماید و شر و اعدام فکم قد ظل من یهود بلیزدان ثم الاهرمن، وقتی که ما شر را امر عدمی بدانیم دیگر قائل به دو اصل شدن در اینجا باطل است. وقتی که ما شر را یک امر عدمی بدانیم دیگر عدم موجب نمی خواهد و محقق نمیخواهد، چون عدم عدم است و عدم جائل نمیخواهد. بله ممکن است چیزی که از نقطه نظر ماهوی نه وجود بر او عارض شده است نه عدم، از مرتبه ماهوی و تقرر ماهوی به یکی از دو مرتبه وجود و عدم انتقال پیدا کنند. اگر سبب وجودی بیاد این میشه موجود، و اگر سبب وجودی نیاد حکم عدم در او صدق می کند، نه به لحاظ ذات بلکه به لحاظ خارج. اما اون چرا که به نظر می رسد این است که قائلین به شرعیت و قائلین به سنویت مسئله عدم را به هیچ وجه مطرح نکردند و نیامدند و بگویند شرع امور عدمی است و در این حال که امور عدمی است جائلی دارد و مبدعی دارد تا اشکال وارد بشه که امر عدمی جلبش تعلق نمیگیره، بلکه قائلین به سندیت و دو علوم قدیم و دو اصل قدیم نفس اعیان خارجی را به دو قسم تقسیم کردن، اسم یکی از اینها را خیر گذاشتن و اسم یکی از اونها را شر گذاشتن. درست شد؟ آمدن گفتن که حوادث خارجی به دو قسم تقسیم میشه، یک حادثه را اسمش را گذاشتن خیر، حادثه باران خیر است، برف خیره، سبزه خیر است، حیوانات خیر است، حیوانات اهلی اینها همه خیر هستند، زن فرزند خیره، تفریحات همه خیره، ارزاق همه خیر است، و به طور کلی خیرات را به این مطلبی که یناسب و طبع است آمدن و به اونها نسبت دادن. اما حوادث دیگری هم داریم که اون حوادث به طور کلی یک ماهیت دیگری دارد. زلزله نابود می کند، یعنی زلزله یک امر خارجی است، یک حقیقت خارجی است، زلزله امر عدمی نیست تا شما بگویید که جائل نمی پذیرد. زلزله عبارت است از حرکت و عبارت است از تکان و عبارت است از اهلاک و عبارت است از اضمحلال، یا اینکه نار این شر است می سوزاند و از بین می برد. درست؟ حیوانات درنده، حیوانات موزی اینها همه شرور هستند، چون عمل اونها و عمل خارجی اونها و فعل اونها فعلی است که موجب آزار است. بعد آمدن به خودشون پرداختن، گفتن که در وجود ما هم لذت قرار دارد و هم الم قرار دارد. وقتی که یک فرض کنید که تیغی به دست انسان فرو می رود، اون تیغ موجب درد می شود. درد یک امر خارجی است، یک امر عدمی نیست. درد عبارت است از حرکت اعصاب و اون انفعال پذیری اعصاب که مخالف با اون جنبه تنظیمی اونهاست. اون وجود تنظیمی آنها وقتی که به واسطه علتی تغییر پیدا بکند این درد عارض می شود. پس درد یک امر عدمی نیست که بعضی آمدن گفتن درد وجود ندارد، درد عبارت است از عدم و صحه و صحت امر وجودی است و درد یک امر عدمی است. نه خیلی، درد یه امر خارجی است، مانند صحت که عبارت است از یک امر وجودی و همون اعتدال اون مزاجی خود اون عضو است. اگر این طور باشه ما خلافش را میگیم، میگیم صحت یه امر عدمی است، صحت عبارت است از عدم درد. اگر قرار به فقط تعبیر هست، خب انسان میاد این طرف به اصطلاح چیز میکنه، دلیلی نداره برای که اون طرف رو بخواد نسبت بده. نه، درد یه امر خارجی است و از یه امر خارجی تحقق پیدا میکنه. تلخی یک امر خارجی است، همونطوری که شیرینی یه امر خارجی است و خیره، خود تلخی هم یک امر خارجی است و مرویت این عبارت است از شرری که اونها نسبت به این مسئله قائل هستند. این جهت باعث شده است که محقق این اشیاء را غیر از محقق اون دسته از اشیاء افراد بدانند، زیرا این اشیاء اشیایی هستند که مخالف واقع هستند، موجب نقص در حرکت کمالی شیء میشن. وقتی که زلزله میاد، اون حرکت کمالی که در انسانها وجود دارد، اون حرکت کمالی متوقف میشه، جانها از بین میره، مرگها پیدا میشه، استخوانها میشکنه و آسیبهایی به افراد و یا به اموال وارد میشه. اون درختی که الان باید بار بدهد به واسطه زلزله به زمین فرو میره و یا از ریشه در میاد. پس بنابراین این حرکت کمالی دیگه جلوش مسدود شده. روی این جهت چطور ما میتوانیم این امور را از امور عدمی بشماریم؟ چطور ممکنه؟ اینا همه امور وجودی هستن، منتها یه وجود خوشایند داریم، یه وجود ناخوشایند داریم. کسی از آمپول خوشش نمیاد، این آمپولی را که شما این ابره را وارد بدن میکنید، خب این بدن متعلم میشه، کسی از این خوشش نمیاد. خب این تعلم درد است و درد یک امر وجودی است. چطور این مطلب گفته میشه؟ این قضیه موجب شده است که فلاسفه نسبت به اینها ایراد وارد کنند. ایراد اونها به این برمیگردد که فقط ما نمیتوانیم حوادث را در دنیا به دو قسم تقسیم کنیم، یک قسم قسم خیرات و یک قسم قسم شرور. ممکن است یک حادثه وجود داشته باشد که دو جنبه دارد، اون دو جنبه یکی خیر است و یکی شر است. و چطور شما قائل به دو مبدأ هستید؟ این بارانی که الان میبارد، در یک نقطه خاص این باران میبارد، ممکن است همین باران در همون نقطه موجب شر بشود. شخصی در زیر اون با این باران داره به اون زمین میبارد و اون زمین احتیاج دارد به این باران، نسبت به این زمین میشود خیر. اما همین باران نسبت به یه شخص بیرون داره حرکت میکنه، باران ایو خیس میکنه و سرما میخوره و مریض میشه و میمیرد، پس بنابراین باران شر است. اگر باران نمیباری، خب این سرما خوردگی برای او پیدا نمیشه. و حالا مجرا بسیاری از مسائل هر دو جنبه را دارد، در دو وجه مختلف. در روایات چیز داریم، در حکایات اینها داریم، حالا صحت و صحبش نمیدانم و این کسال صحیح هم دلیلی نده و اینکه خلاف باشه، که یکی از انبیاء بنی اسرائیل در این چیز در حکایات ما اون موقع میخوندیم، زمان طفولیت کتابی بود به نام جامع التمثیل، حکایاتی داشت، کتاب قدیمی هم بود، ما خیلی کتاب دوست داشتیم و این کتاب حکایتی نقل میکرد که یک نفر دو تا دختر داشت و به دو جا این رو چیز کرده بود، داماد داده بود، یکی در یک جا و یکی در جای دیگه. یکی از اونها اهل زراعت بود و یکی از اونها اهل کوزه‌گر بود و کوزه درست می‌کرد. گاهی می‌رفت به این سر می‌زد، گاهی به اون سر می‌زد. یک روز رفت منزل اون دختری که دست داماد بود، که فلاح بود و شوهرش و اینها، به پدرش میگفت دعا کن. ظاهرا از انبیای بنی اسرائیل بوده، دعا کن که این باران بیاد، این گندم دیم زیادی کاشته، یعنی این باران بیاد که این سر بشه. و بسیار خوب شد. رفت خونه اون یکی، گفتش که شوهرم دو سه روزه که یکی دو روزه که یه مقدار زیادی کوزه درست کرده و کاسه ها و کوزه های گلی، دعا کن تا یه دو هفته بارون نیاد و اینا تا اینا خوش بشه. اومد بیرون گفت خدایا هر که دلت میخواد بکن، ما چی بگیم؟ بگیم بیاد، بگیم نیاد، اون دیگه دستمان. و واقعا تمام اشیا در عالم به همین کیفیت دیگه، یعنی در یک نقطه شما میبینید یک امری موجب خیره، ولی همون در همون مشابهش موجبه که موجب شره، و این امرم بعد اتفاق بیفته. حالا این که بعد اتفاق بیفته به نفع اینه و به ضرر اینه، اون میگه اتفاق نیفته، اون میگه اتفاق بیفته دیگه. و شاید اگر ما بخوایم دقت بکنیم، اکثر اون حوادثی که در عالم اتفاق میفته، اگر نگیم تمامش، این جنبه، این دو جنبه مخالف رو با همدیگه اینها لحاظ کرده. اینجا فلاسفه ایرادی که بر ثنویت میکنن این است که خب برفرض شما بگید که خب اینها دو وجود هستند و وجود مخالف هستند، در اون امر واحدی که اون امر واحد دو جنبه دارد شما چه میگویید؟ بالاخره در اون امر واحد فاعل یکیست یا فاعل دوتاست؟ بالاخره باران را یک یزدان باران را میفرست یا اهرمن؟ دیگه این رو دیگه شما یا خودتون بایستی که چیز بکنید. اونها نسبت به این قضیه گیر کردن، یعنی در مقام نسبیت، در مقام نسبیت مسئله این قضیه اصطلاح مورد به اصطلاح چیز قرار گرفته. گرچه بعضی ها از طرف اونها جوابی دادن و گفتن که مقصود از جنبه شرعیت این دلیل بر استقلال در این مسئله نیست، این دلیل نیست بر اینکه این قضیه استقلال بخواد پیدا بکنه، اون باران ببارد و او در مستقلن خراب کنه. ممکن است که یک امر با دو جهت اعمال شده باشه. فرض بکنید که قضا یا و اون شخص کوزه‌گری که الان اون کوزه را ساخته و گذاشته بیرون، الان اهرمن او را هدایت کرده است که در این موقع این کوزه ها را بسازد. چرا این را یک ماه پیش انجام نداده بود؟ پس این هدایتی را که الان اون در این موقعیت خاص آمده این عمل را انجام داده، این به هدایت اهرمن است. چون اهرمن میداند که باران، فرض بکنید که توسط او باریده می شود، در این القا کرده است برای اینکه این موقع یا کوزه را بساز که اونم بارون بزنه خرابش بکنه، و یا در مورد جهات دیگر. پس بنابراین می شود از این مسئله جواب داد که ممکن است اشیا در عالم از این نقطه نظر دو اصل داشته باشند. یعنی جواب دادن به معنای جواب عامیانه، نه اینکه حالا اون اصل از اول به اصطلاح باطل دو اصل بودن که خب اون مسئله تعدد عالیه و خب اون که از بیخ به اصطلاح ریش و اصل باطله، ولی به اشکال خیریت و شرعیت از این نقطه نظر میشه این جواب داد. و اما اینکه مرحوم حاجی و دیگران آمدن و فرمودن مانند حکیم نوری که در اون رساله خیریه که این مسئله شر را جزء مسئله عدم گرفتن، این محل تأمل به جهت اینکه ما به جنبه عدمی اشیا ما شر نمیگوییم، بلکه ما به جهات وجودی شر میگیم. البته اون جنبه وجودی موجب یک عدمی است. خب بله، وقتی که درد بیاید طبعا صحت رخت برمیبندد، وقتی که موت موجب موت بیاید طبعا عدم الحیات حاکم می شود، وقتی که زلزله بیاید طبعا عدم الصحت و عدم الحیات و عدم العمران و عدم الفائده و استفاده در اونجا می آید. در اون بحثی نداریم، ولی ما که به اونها شر نمیگیم، ما شر را به نفس خود اون امر میگیم که موجب اون امر عدمی شده. اون امر عدمی و مثلا کاری باش نداریم، میخواد عدم باشه میخواد نباشه. این زلزلی که الان میاد و آسیب میرساند و موجب عدم میشود، ما به این شر میگوییم. اون تلخی که در کام و دهان ماست، ما به او شر میگوییم. یا اینکه اون چرا که دردی که احساس میکنیم در دستمون، ما به او شر میگوییم. میکروبی که وارد بدن میشود و موجب مرض میشود، ما به او شر میگوییم. و دلیل بر این مسئله هم این است که در قرآن کریم خدای متعال را خالق ظلمات و نور قرار داده، در حالتی که بلا شک بلا شبهه ظلمت چیزی نیست جز عدم نور. نور عبارت است از حقیقت وجودیه که به واسطه ایجاد موجب اون حقیقت وجودیه در خارج تحقق پیدا می کند. اگر اون موجب ایجاد خود را بردارد، بر همه عالم وجود ظلمت عارض می شود. اگر مانعی پیش بیاید ظلمت عارض می شود. وقتی که یک ماه بیاد و کسوف انجام بگیرد و در و خسوف اصطلاح ماه حایل بشود بین شمس و بین الارض، شما همه عالم را تاریک می‌بینید. چرا؟ چون در اونجا دیگر مانع نور در اینجا وجود دارد. بنابراین به خود ظلمت جعل تعلق نمی‌گیرد، بلکه به موجب ظلمت جعل تعلق می‌گیرد. همین که زمین در اینجاست و این زمین که در مقارنه با خورشید است حرکت می کند و این قسمت پشت مقارنه با خورشید قرار می گیرد، در این قسمت شب حاکم می شود، دوباره این برگردد و موجب برای نور پیدا می شود. موجب نور عبارت است از حرکت عرضیه. این حرکت وقتی که انجام شد مقارنه با شمس نور حاکم است. پس بنابراین وقتی که می گوید و جعل الظلمات و نور، نه اینکه ظلمت را جعل کرد، شکی نیست که جعل به ظلمت تعلق نمیگیرد. جعل موجب الظلمت، جعل موجب انعدام نور، و اینم اشکالی ندارد. و وقتی که اون جعل چیه؟ جعل عبارت از حرکت الارض. خداوند متعال ارض را حرکت میدهد و این واسه حرکت نور پیدا میشه، ظلمت پیدا میشه و امثال ذلک. در حالتی که ظلمت یک امر چیست؟ یک امر شریست و همه قائلن به این که شر عبارت از عدم و نور. پس بنابراین خدای متعال موجب عدم را به خود نسبت داده است، نه عدم را. عدم که به او تعلق نمیگیرد، موجب برای عدم است. این موجب عدم این انتصاب به خدا پیدا میکنه. خب چه اشکالی داره؟ خب چه اشکالی داره که در عالم خارج موجب عدم را ما شر بنامی؟ چه اشکالی داره؟ اون چیزی که پس بنابراین به صرف این که شری امر عدمی است و عدم خالق ندارد، پس بنابراین شر خالق ندارد، پس بنابراین خیر هر جا که وجود است اونجا خیر است، مسئله ما به جایی نمیرسد و اشکال نسبت به این قضیه باقی است. در اینجا مطلب به خب ما در میخوایم به این نکته برسیم، یعنی ما تا به اینجا برسیم راهی در پیش داریم. معطی می آید اون وجود را حفاظه می کند، ما در این که شکی نداریم، هم قائلین به یزد خیرات و هم قائلین به شرور در این مسئله شک ندارند که اون چه که در خارج است وجود است، منتها وجود را به دو قسم تقسیم می کنند، یه قسمت رو اسمشو می ذارن خیر، یه قسمت رو اسمشو می ذارن شر. ولی اون امر وجودی به دو قسمت تقسیم میشه، یعنی اون اصل وجود ثابته. پس بنابراین خدای متعال که اون مفیض وجود است، اون کار خودش را میکنه، اون افاضه خودش را میکنه. اون افاضه به دو قسمت تقسیم میشود، یا قسمت خیری داره یا قسمت شری داره. حالا ما که میگیم شری، این شری و بدی را حالا ما داریم فرض بکنید که میخوایم نسبت به خدا بدیم، اما از دیدگاه یک موحد مسئله بدی در کار نیست. بله ناراحتی هست، ولی مگر ناراحتی بد است؟ درد هست، ولی مگر درد بد است؟ زیق هست، ولی مگر زیق بد است؟ امام صادق علیه السلام رفتن به جد ابی بصیر، مریض بود، حضرت فرمودن که کیف اصبح، گو اصبح تو و انا احب و انا احب الفقر و احب المرض، یا اینکه و انا فز ارجح و رجح الفقر علی الغنا و صحت و المرض علی الصحه و نمیدونم طاقت علی چیزی اینها. حضرت فرمودن که نه، ما اهل بیت، انا نحن اهل البیت نحب ما یرضى الله تعالی لنا، ان یرضى لنا الصحه فانا نحب الصحه یا نفضل، و ان یرضى لنا العافیه فانا نفضل یا مثلا نرضى بالعافیه. خب واقعا ممکن است ابی بصیر اینها رو داشته باشه، از حال فقر کیف می کند و نمی خواهد هزار سال غنا پیدا کند، از این که الان مریض است ممکنه خب برای خود انسان هم پیدا میشه، مثلا این چیزی نیست که حالا برای ابو بکر و سینا باشه، ممکنه برای خود انسان هم همچین مسائلی پیدا بشه، در حالی که همین وضعیت برای یک عده‌ای خب ممکنه واقعا چیز باشه. من یه وقت یه شخصی بود، ایشون با مرحوم آقا ارتباط داشت، مرحوم آقا رو میشناخت، آمده بود و پیش ما و با اینکه الان زندگیش خب بد نیست، بالاخره خب درسش خب زندگیش بد نیست، و این آمده بود پیش ما و به اصرار میخواست ما که با مرحوم آقا ارتباط داشتیم مثلا ببینیم آیا ذکری، دستوری، برنامه‌ای که از ایشون آمده برای که شخص ثروتمند بشه یا نه. گفتم حالا شو میگه نه، من بعد من ما خواستم حالا به اصطلاح در یک مسائل دیگه ای قرارش بدیم، در یه وضعیت دیگه. اون چه ما با این ور رفتیم و کلنجار رفتیم برای اینکه این مسئله را از ذهنش در بیاریم که آجون تو خیلی بالاتر از این حرفا هستی، حالا فرض بکن که آمدی و برفت ثروتمند شدی، خب جلی مرض رو چطور میگیری؟ بعد آجر رو کلت میخوری میمیره و این همه باید بذاری واسه بقیه رو بدی. خب این رو میخوایی بسته چی کن؟ این از تو سرش در نیامد، از تو کلش که آنم آخرش کن کار ما رو راه بنداز، ما مخلصتیم، بعد بکنه ما کارمون رو خود راه بنداز. وقتی دیگه جواب یأس رو از ما شنید، بعد شنیدم جای دیگه رفته و خلاصه دست تمنا و حاجت به سوی جای دیگه دراز کردی و التفات کردی. خب واقعا بعضا خب دیوان هم مجنونن دیگه، خب مخبر آدم خود میاد فرض کنی همچنین چیزی رو مثلا یه همچنین به اصطلاح وضعیتی رو بخواد چیز کنه. بابا جان هرچی خدا برات تقاضا کرده خدا برات رضایت میکنه، خب اون رو بگیر دیگه، خیرت رو در اونه دیگه. چی حالا فرض بکن که خیلی حالا آدم بیاد فرض بکن که بخواد نام پولش رو پارو بزنه بره بالا، حالا چی شد؟ فرض بکنی که چه پیش آمد، چه به اصطلاح اثری به اصطلاح مترتب میشه به اصطلاح بر انسان. حالا کلا خب این در اینجا نکته به اینجا برمیگردد که خدا در خدای متعال از نقطه نظر وجودی و ایجادی خالق کل شیء، در این به اصطلاح صحبتی نیست و بحثی نیست که هم خالق باران اوست، هم خالق قحطی اوست، هم خالق حرکت و عمران اوست، هم خالق خشکسالی اوست، هم خالق عافیت و صحت و استمرار حیات اوست، هم خالق زلزله و خسف و نمیدونم رعد و صاعقه و فلان و این چیزها اوست. در این که خالق اوست در این مسئله بحث نیست. پس ما نباید بیاییم بحث رو راجع به این قرار بدیم ده ها چیست و این خیرات و شرور دو مبدأ دارد، یا اینکه شرور به ما برمیگردد و خیرات به او برمیگردد بنابر مسئله توحید ذاتی و مسئله توحید صفاتی و به خصوص مسئله توحید افعالی، اون چه که مطرح می شود و از دیدگاه به خصوص اشاعره نسبت به این قضیه بحث کردن، اون چه که مطرح است این است که همه اشیا مستند به پروردگار است. در این قضیه ما شک نداریم و چرا بیاییم بی خود وقتمون رو در این مسئله تلف کنیم. پس بنابراین همه اشیا چه بدش و چه خوبش، حالا در بد و خوبش می‌بینید، همه اشیا مستند به فاعل واحد است و همه اشیا مستند به ذات واحد است. در این مسئله که فارغ شدیم، حالا میایم سراغ این فاعل واحد چرا بعضی از اشیا را به این کیفیت خلق می‌کند و بعضی اشیا را به این کیفیت. در اینجا باید بحث کرد، در این که همه اشیا به ذات واحد مستند است این که بحث اصلا نداری، قواعد فلسفی ما اصلا پنبه این قضایی ها رو زده دیگه. در این مسئله ما موندیم که یه مسئله کلامی است، اصلا متکلمین هم کاری نداریم که حالا اونا نسبت به مسئله استناد کل اشیا به اون ذات چه مطلبی دارن و چه نظری دارن. البته خب معتزله قائل به انفکاک هستن و یه مقداری به جنبه تفویضی تمایل پیدا کردن. اشاعره از این نقطه نظر یه مقداری مسئله تویی نزدیکترن، گرچه خود اونها خلق رو بی اختیار و بی اراده گرفتن نسبت به بعضی از مسائل و خب کار اونها محل اشکاله، ولی علی کل حال اونها نسبت به این قضیه باز نزدیکترن. ما اصلا نه به معتزله و نه به اشاعره به هیچ کدوم کار نداریم، ما در بحث فلسفی خودمون میایم جلو و مسئله رو از دیدگاه فلسفی مورد بررسی قرار میدیم، گرچه مسائل و اشکالات کلامی رو هم باز ذکر بکنیم. در اینجا بحث ما در اینجا این است که کل اشیا در عالم مستند به ذات اوست و کل حوادث و پدیده ها در عالم همه چه خوبش و چه بدش، همه اینها از دیدگاه کلامی بعد الا از دیدگاه فلسفی ممکنه نظر دیگری بعد پیدا بشه، فعلا حالا میگیم بعد چه خوبش و چه بدش مستند به ذات اوست و به او برمیگردد. نسبت به این قضیه ما شک نداریم، اما صحبت در این است حالا با توجه به این قضیه و اون چه که ما در خارج میبینیم که اون چه که در خارج است بر دو قسم است، ملایم است و ناملایم، این هم که نمیتونیم انکار کنیم، موافق با طبع است و مخالف با طبع، ممد کمال است و مخالف با کمال. بچه 5 ساله‌ای که الان بهترین استعدادها را دارد و بهترین نمودار را دار ارائه میده و بهترین آینده را نشان میدهد، یک مرتبه میفته در حوض و غرق میشه. این بچه 5 ساله چه گناهی کرده است که باید از رسیدن به کمال محروم بماند؟ چرا؟ اگر این بچه 5 ساله بیاد و به خدا اعتراض بکنه، تو مرا در این دنیا آوردی، درست شد، مرا در این آوردی، دیگران رو هم آوردی، من از بقیه چی کم داشتم؟ دیگران آمدن در اینجا به عبادت پرداختن، به تهذیب نفس و تربیت پرداختن، نفس خودشون رو کامل کردن و از آن مواهب خاصه خودش که مقام و کدار کرده بهره مند شدن. خب منم میتونستم، چرا من باید غرق بشم؟ خب جواب چیه؟ این بچه‌ای که فرض کنید که از مرحوم آقا افتاد مثلا تو حوض غرق شد، با این اوصافی که ایشون نسبت به اون بیان کردن که این داره، اگر این بیاد به خدا بگه که خدایا من چی کم داشتم از بقیه که مثل یه همچین کسی و برادر هیچ خاصیتی ازش نداره نگرش داری، اما منی که دارای این خاصیت و این خصوصیات نفسانی و اینا هستم، منو تو دو سالگی قرارم کنی؟ اون چه اشکال چه بستر؟ خدا چی جوابی داره بده؟ گویی دلم میخواد، گویی دلم میخواد، خود دیگر بحثو ما میبندی چه پرونده بحثو گوهر جان خسرو کند شیرین و خیلی خوب دیگه نسبت به این قضیه و از اول بگو دیگه، از اول یه چیزی بنویس آقا جون، هر کی گردنش کلفت و میگه میخوام دیگه، این قضیه که نوتو کتاب نوشتن دیگه نداریم دیگه بس. ولی نه، بیاین واقعا مسئله رو باز کنیم و ببینیم که اونجه که در عالم اتفاق میفته و خود خدا هم نسبت به این قضیه ابراز میکنه و خیر میاره و خیرات را به خودش مستند میکنه، برکات را به خودش مستند میکند، این بچه اساسی و بچه اصولی.